حال خوش، گوارایتان باد ماه مهمانی خدا
و سبد نیایشتان از میوه های اجابت پر، روزه هایتان قبول دوستان. با برنامه دعوت و با موضوع دعوت در خدمت شماستیم.
امروز هم در ادامه از آداب دعوت و همی رقم از دعوت بد گپ میزنیم.
من ارغوان حیدری هستم
و بنده هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزرگری صدابردار امروزی برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگر برنامه خانم شیما وفاد در هرات و کارشناس محترم سید طاهر مدرسی. اللهم قومی
خدایا در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومندم ساز و شیرینی ذکرت را به من بچشان و ادای شکرت را به من الهام کن و به نگهداری و پوششت نگاهم دار ای بیناترین بینندگان.
بله دوستان عزیز، با شما هستیم از برنامه دعوت. دعوت میکنیم که حتما شما هم در برنامه ما سهیم باشین با پیامک ها و صدای گرمتان. شماره ما البته شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459. باقیش خانم ایدری زهرا.
بله، شماره پیام ما در ایران 3800-226 هست و در افغانستان 2093-794-71-71-44 که این شماره تلگرام هم داره دوستان عزیز.
بله، با ما همراه باشید.
حقیقتا مهمانی ماه مبارک رمضان با مهمانی های دنیوی خیلی فرق داره، چون انسان ها و دعوت هایشون اکثرا به ریا و خیش و قمداری و عیال و چیزا تمام میشن. و مهمانی خداوند پاداش بیکران و آرامش قلبی و آرامش درونی کامل به انسان ها میده.
خب آقای موحد، بله. یادی کنیم از سفره‌های ساده و صمیمی که بعضی در ماه مبارک رمضان هوار میکنن. بله. شاید در بعضی از اونا فقط چند تکه نان و کمی سبزی و پنیر و مقداری خرما یا یک مقدار سوپ باشه و به همین سادگی.
بله، بعضی وقتا این سفره‌ها و این دسترخوان‌ها اینقدر ساده است که اگه مهمان بیایه و شما باید سهم خود با او تقسیم کنین. معمولا هم مادرها سهم خود میتن.
بله، چیزی که شما گفتین یاد این شعر افتیدم، این بیت که میگه از قضا مادر از قضا فهمید که قرار است یک نفر برسد، سهم خود را گذاشت در سینی، لاجرم سهم میهمان عشق است.
به 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 به. دوستان عزیز، در ادامه ویژه برنامه دعوت با ما باشین.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بگو من فقط پروردگارم را می‌خوانم و احدی را شریکش نمی‌سازم. بگو من مالک زیان یا هدایتی برای شما نیستم. بگو اگر نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر مجازات خداوند پناه نمی‌دهد و پناهگاهی جز او نمی‌یابم. تنها وظیفه من ابلاغ پیام الهی است و رساندن رسالات اوست. پس هر کس نافرمانی خدا و پیامبرش نماید آتش جهنم از آن اوست و جاودانه در آنجا خواهد ماند.
خدایا در طوفان‌های سنگین و بنیان کن بعضی تو را از دست می‌دهند و برخی تو را به دست می‌آورند. دست ما را از دست خودت در نیاور و دست و دلمان را از خودت خالی نکن. خدایا از فتنه و بلا و امتحان گریز و پرهیزی نیست. سربلندی و توفیق مسئلت ماست. خدایا در هجوم بی امان شدائد و سختی ها گروهی به دامن تو می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند. مأمن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
از من ندیده است کسی بی پناه تر. روزم شده است از شب تیره سیاه تر. دست مرا بگیر که از خود فراریم. هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهتم.
زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست بین خداوند متعال و بندگانش برقراره. زیباترین و کاملترین رابطه رو خدا با بندگانش برقرار کرده. اولیای خدا هم همینجور. زیباترین رابطه این هست که خدا رابطه محبت و رحمت رو با بندگانش برقرار کرده.
درود دوستان عزیز همراهان ارجمند برنامه دعوت. ساعت 6 به وقت افغانستان هست و ما با افتخار در خدمتتان هستیم.
بله.
در بعضی از برنامه رادیو و تلویزیون آقای موحد دیدیم دیگه مهمان دعوت میکنن.
بله.
کسان را دعوت میکنن که مردم هم اونا را دوست داشته باشن و دوست دارن.
البته زیادتر از شخصیت های سینمایی و ورزشی و در مجموع آدم های نامدار دعوت میکنن. خانم ایداری
درست است، حتی خیلی کم اتفاق میفته که مهمان یک برنامه یک شخصیت به نام علمی باشه، یک دانشمند باشه.
با این گپا یا فکر نمیکنیم بعضی از مهمانی ها و دور همی های رادیویی و تلویزیونی و قبول شما از این لحاظ نقص دارن؟
من میگم چرا بعضی از این مهمان ها از همه مردمان عادی نباشن؟
آفرین. بله.
آخه اونا هم خیلی حرف برای گفتن دارن.
100%.
پای آدم بهش نمی روی ممید دو مهمانی هایی که دعوت نباشی ولی بعضی ها به زور تو رو ببرن و تو با بعضی ها در واسی داشته باشی.
راست میگین، بعضی ها به زور برده میشن، بعضی های دیگه به زور خود میچسبانن به مهمان که اونا رو توفیلی ببرن.
درست است، بعضی از توفیلی ها خوششانس هم هستن که میزبانشان آدم های کریمی هستن. اونا حتی با این توفیلی ها بیشتر گرم میگیرن. شاعر میگه کریمان دوستتر دارند مهمان توفیلی را.
به به، یادم باشی مصرع یادداشت بکنم. راستی به مهمانی خدا هم هرچی توفیلی میتونین ببرین، هرچی میتونین ببرین.
دوستان عزیز میریم به شهر زیبای هرات، اما تو سارا تو انداخته میری.
بله.
مردم هرات هم که مهمان نواز هستن.
بالکل.
بله.
به نام حضرت دوست، همراهان عزیز، شنونده های ارجمند همراه در برنامه دعوت، سلام، وقت شما بخیر. با امید قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرامی آمدیم به سراغ یکی از شهریان محترم هرات که با ایشان صحبت بکنیم در رابطه به موضوع برنامه. عصر شما بخیر، خیلی تشکر از فرصت شما، قبول باشه روز نمازای شما.
زنده باشین، تشکر، خداوند متعال از ما و شما قبول بگردانه. نظیر احمد فضیلی هم یکی از شهروندان شهر هرات.
آقای فضیلی، از این که مهمان برنامه ما شدیم در این عصر رمضان خوشحال هستیم. در رابطه به مهمانی و دعوت صحبت میکنیم، ما و شما هم در ماه مهمانی خداوند قرار داریم و این ماه عزیز نصیب ما شده. اگر خواسته باشیم از رفت آمدها و دید و بازدیدها صحبت بکنیم، شاید هستیم که خیلی از خیرین، خیلی از دوستان جوان ما با هم یک جا شده، افطاری ها میدن، سفره های بسیار کلان افطاری رو پهن میکنن در جای جای شهر و وطن، اما آثار ازی در این ماه چی هست؟
جزاکم الله خیر. رمضان خود ماه مبارک رمضان از نوع مشخصه که ما مهمان الله پاک، ماه میمنیه، یعنی از پیامبر خدا ثابت شده که گفتن کسی یک مسلمانی که روزه داشته افطاری بده، به این منزله که همو ثواب از او مسلمانی که صائم بوده میگیره. در کل پیامد از این همبستگی و همدلیه که اینا بین جامعه مسلمان و ما و شما همو همبستگی ما رو زیاد میکنه، همدلی ما رو زیاد میکنه و از خود روزه هم مشخصه که همی هدف یا همینه که مسلمان ها متحد باشن، همبستگی داشته باشن. یکی از او شرایط همو چی که میتونه این همبستگی به وجود بیاره، طبیعتاً همین میمونی هایی که دست جمعی بگیریم خوبتر او در ماه مبارک رمضان باشه که هم ثواب برای کسی که او میمونی ترتیب میده زیادتره و همی که همبستگی و همدلی بین مسلمان ها زیاد میشه. علی خصوصی که در ماه مبارک رمضان عده فقیرن که نمیتونن نون شب خور به خانه ببرن، از این میمونی ها میشه از استفاده بکنن، اونا رو دعوت شن که بالاخره امو سطح فقر و متوسط و همه در یک سفره جمع میشه، همه زیر یک پرچم تقریبا جمع میشن و غذا میخوان. خود یک فضای خاص ایجاد میکنم، مردم ما زیاد از این رمضان استفاده میکنن، این یک فضا ایجاد میکنن. طبیعتا اینا پسندیده اسلام و اجتماع افغانستان، مردم افغانستان هست. این از
و جناب فاضلی، جدا از ختم و خیرات و دعوت هایی که ما از دوستان خصوصا بی بضاعت خود دعوت میکنیم که در افطار ما یا در غذای ما شریک باشن، سهیم باشن، اگر ما مهمانی در خانه و خانواده میگیریم، بهترین مهمانی از نظر شما یا بهترین دعوت چگونه دعوتی هست؟
از نظر کلی اگر نگاه کنه، جامعه ما زیر خط فقره. میمونی در حد همه چیزی باشه که ما از نفر پذیرایی کرده باشه، حال لازم نیه که ما نفر رو دعوت کردیم حتما باید برای گوشت و برحال کفته و کباب و اینا بدیم. همه چیزی که در حد توان مانه که بعدا باز آثار یا به زندگی ما رخ نده. ما آمدیم یک نفر مهمان کردیم، پول قرض کردیم، برفتیم گوشت و کباب استندیم، باز یک روز کری خورما اختصاص بده که ما بتنیم قرض از این نفر بده. در حد توان به خانه ما اگر مثلا شبانه برنج ساده داریم، امو برنج شکل ترتیب بده که برای از اون نفر هم برسه و برای ما هم آسیب اقتصادی پیامد بعد از اون نداشته باشه، خیلی بیترتر میشه و سر خود جبر نداشته باشه. همه چیزی که در حد توان خودت کسی که مهمان میکنه باشه خیلی خوب میشه انشالله.
سپاسگزار هستم از شما و همراهی شما.
تشکر و جزاکم الله خیر. شما ما را دعای خیر خود فراموش نکنه، ما باغ شما دعا میکنه، شما باغ ما دعا کنه. جزاک الله خیر.
نسیم خل میوزد مگر زیچون پارها که بوی مشک بدهد هوای مرزارها. نسیم گل می‌وزد مگر زجوی بارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرزارها. نسیم گل می‌وزد
میگی چرا فلان جای رفتی؟ میگه دوستم دعوت کرد. مگه آدم هر دعوتی را قبول میکنه؟
نه چرا قبول کنه؟ آدم جایی که شخصیتش زیر سوال میره نمیره.
بله، آدم جایی که احترامش نگاه داشته نمیشه هم نمیره.
آدم جایی که احساس میکنه دام برش عوار کرده و پهن کرده هم نمیره.
آدم جایی که به نقصش باشم نمیره.
بله، بیاین در برنامه دعوت.
پیشنهاد ما به مردم اینمی است که کسایی که توانایی شد دارن، توانایی مالی دارن، دمای مبارک رمضان و کسایی که غریب هستن، ناتوان هستن، امرایشان همکاری کند، دست هم دیگر رو بگیرد تا باشد که خدا امرای از او کمک همکاری کند. تشکر، سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ، درود صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحاب وسلم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که شما هم صحتمند باشین و رمضانتون مبارک. احسان الله هستم، باشنده شهر کابل. ما بیشتر علاقمند هستیم که مخصوصا خود ما، یعنی علاقمند هستم همین طبقه فقرا و مسکین و مساکین را بیشتر دعوت بکنم، با آوا بشینم، با آوا صحبت بکنم، با آوا نان بخورم. یعنی من خوشحال میشم که با آوا سر یک دسترخوان نان بخورم.
تا تشکر میکنیم دوستان عزیز از مشارکتتان با برنامه دعوت. کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که امشب ساعت 6:10:24 هست.
التماس دعای خیر داریم از تک تک شما مؤمنان و روزداران عزیز. التماس دعا برمیگردیم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه دوستان عزیز، روزداری هایتان و مبارکتان باشه. این دقایق افطار امیدوار هستم که من و همکارانم را دعا بفرمایید.
بله دوستان عزیز، در ادامه ویژه برنامه دعوت با شما هستیم با موضوع دعوت.
دعوت شدی با یک مهمانی که برای پذیرایی از مهمان نیست، برای نشان دادن است که من انتو دارم، انتو خرج میکنم.
بغیر از بعضی از مهمانی ها خانم ایدری، بعضی از عروسی ها هم امی رقم نیست.
چرا بعضی از مهمانی ها هم بری نیست که کسی قدر شوه، بری است که فردا او کسی که مهمانت است به دردت بخوره. متاسفانه کسانی که سه منصبار مهمان میکنن مگر هدف غیر ازی دارن؟
بعضی ها رئیس خود مهمان میکنه که زودتر ترفیع بگیره.
راستی تنها مهمانی که مهمان اونجا ترفیع میگیره مهمانی خداست، یاد ما باشه.
بله، همه کسانی که در این مهمانی شرکت کنه ترفیع میگیرن.
دعوت‌هایی که در روح یاد خداوند و اعمال شایست انجام شود باعث رشد و کامیابیشان در آخرت و همچنان در دنیا میشود و این یک کامیابی بزرگ است که اگر انسان بتانه از رای دنیاویش خیر نصیب به خود بکنه و همچنان از رای اخرویش نصیب بر انسان نمیشود.
داشتیم که برخورد گرم اولیه، خوشرویی و مهربانی میزبان بعد از اینکه یک بحثی پیش آمد تبدیل شد به جدل. هم میزبان هم مهمان صدایشان بلند شده بود. مهمان ها بعدها گلایه میکردن که حتی لیاز ایره که ما میمان هستیم نکرد.
بازم قصه میکنن که غذا خوب نشده و زن و شوهر میزبان با هم بحثشان شده. پیش روی مهمان هر دو اخم کرده شیشته بودن. میمان که از همه جای بی خبر است فکر میکنه که این پیشانی ترشی به خاطر آمدن اوناست.
خب میریم به سراغ بخش احکام برنامه که جناب حجت الاسلام و المسلمین مدرسی راجع به احکام ماه روزه صحبت میکنن.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله العظیم، الصلاة على رسوله الكريم وآله المكرمين وصحبه المنتجبين. با سلام و ادب و احترام محضر شریف مسلمانان عزیز، شنوندگان گرامی، به ویژه روزداران اخلاصمند، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که درباره روزه فرمود: الصوم جنة من النار، یعنی روزه سپری مهم، قوی و نیرومندیست در برابر آتش جهنم. یعنی مؤمنان که روزه میگیرند خداوند عالم اونها را از آتش جهنم نجات میدهد. پس برادران و خواهرانی که شرایط شرعی روزه را دارند، اونهایی که مکلف هستند، واجب است برایشان روزه ماه مبارک رمضان را بگیرند، حتی اونهایی که اول تکلیفشون هست، چی از خواهران چی از برادران، و این مقام والا و بالا را از راه روزه گرفتن انشاءالله تعالی به دست آورند. اما برخی از مؤمنان که شرایط شرعی روزه را ندارن و برایشان روزه گرفتن ضرر داره، روزه گرفتن برای اونها واجب نیست، که چهار گروه هستند و قبلا درباره یک گروه صحبت کردیم. گروه دوم کسانی هستند که بسیار تشنه میشن. دسته اول کسانی هستند که خیلی تشنه میشن و تحمل اون تشنگی را اصلا ندارن، یعنی طاقتشون طاق میشه و نمیتونه تحمل کنه. برای اینها روزه گرفتن واجب نیست و کفاره و فدیه هم ندارد. دسته دوم کسانی هستند که وقت روزه بگیرن تشنگی سر اونها فشار فوق العاده میاره و برایشان سخت است، دشواره، مشقت باره، اما با اون حد نهایی نمیرسد. برای اینها هم روزه گرفتن واجب نیست، نباید روزه بگیرن، اما برای هر روز باید 750 گرم آرد یا نان یا گندم، یعنی طعام به هر شکلی که باشه، برای فقیر باید فدیه بدهند. دسته سوم و گروه سوم زنهایی هستند که اونا حامله هستند و این هم دو تا مسئله برای آن در نظر گرفته شده. یکی این که زنهای حاملهی که در اون اواخر حاملگیش هست، مثلا برج نهم، و شرط دیگرش هم این است که اگر روزه بگیرن برای خودشان یا برای اون فرزندی که در رحمشان دارن ضرر داشته باشه. در صورتی که این ضرر ثابت شوه و اون ماهای آخر باشه، این زنها نباید روزه بگیرن و وظیفه اینها این است که برای هر روز 750 گرم آرد یا نان یا گندم یا بلغور و مثال اینا برای فقیر بپردازد و قضایی روزه خود را هم بعدن بگیره. و این حکم شامل زنهای حامله مطلقا نمیشه. کسانی که مثلا 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه حامله شده، اونا نباید به این بهانه روزه خودشان را بخورن. دسته چهارم و آخرین دسته کسانی هستند که برای فرزند شیر میده، یعنی برای طفلشان شیر میده، چهل که فرزند خودش باشه یا مثلا رایگان برای فرزند شیر میده، یا مثلا دایه است که اگر او شیر کم داشته باشه و روزه بگیره شیرش کم شود که برای خودش ضرر داشته باشه یا برای اون فرزند ضرر داشته باشه، در این صورت هم روزه گرفتن برای این گروه چهارم هم واجب نیست. لذا برای هر روز او هم به 750 گرم آرد یا نان گندم تعام برای فقیر بده و بعدن هم روزه خودش قضایش بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از جناب آقای مدرسی، کارشناس خوب برنامه. خب با ادامه بحث در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میگه سرزده رفتم دیدم مهمان دارن، میخواستم برگردم که استقبال گرم میزبان باعث شد در جمع مهمانای اونا قرار بگیرم.
شخصی میگه 15 دقیقه دیرتر رفته بودم، وقت دسترخوان عوار کرده بودن، نمیتونستن چند دقیقه صبر بکنه به خاطر من؟
بله، ای یک ذره از سر میمان بعد میخوره. شخص دیگه میگه یک گلاس هم از دستم افتاد و شکست، میزبان موضوع خیلی کلان کرد که گلاسم قیمتی بود و چطور و چه کار اتو گلاس ها پیدا نمیشه و از این قسم گپ ها، من بیخی شرمنده شدم.
وای وای وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ، درود و صلوات به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحاب وسلم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که شما هم صحتمند باشین و رمضانتان مبارک. احسان الله هستم، باشنده شهر کابل. اما این خو از این ماه مبارک رمضان قدردانی میکنن، یک ماه میمانی خداوند است. خب بیشتر غذاهایی که در این ماه ما آماده میسازیم، اما رسم و رواجی که داریم مخصوصا در افطاری خرما داریم، شیر داریم. خرما و شیر پیامبر صلی الله علیه و آله روش زیاد تاکید کرده که افطار باید زیاد ثواب داره. این دو تا غذا خیلی غذای خوبی است، در آغاز خوب تغذیه هم و انرژی هم میده و بعد از این ما بلانی داریم و دیگر غذاهای متنوع داریم که انشالله ما روی یک دسترخوان فرش میکنیم و با خانواده، با مساکین، با اقارب اینا مل میسازیم.
میمان میگه یک ساعت در میمانخانه شیشته بودم و در دیوار سعی میکردم میزبان رفته بود که به کار شخصیش برسه، بیرونم برآمده نمیتونستم، بیخی زندانی شده بودم اونجا.
خانم مهمان میگه خانم حیدری، خانم میزبان از وقتی که ما خانهشان رفتیم داشت پسخانه بود تا زمانی که برآمدیم نمیشو ظرفار یک وقت دیگه میشوشت و میامد دو کلمه با ما گپ میزد.
بله متاسفانه دوستان، شما مزید تجربه ها داشتین؟ دوستان اما تو که به این سوال ما فکر میکنین، بریم که سراغ بخش پایانی که بخش رسم و رسومات ماه رمضان در کشورهای مختلف است.
برای دوستان ناظرین، در برنامه قبلی از خوردنی ها و از طبخ غذاهایی گفتیم که در ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی مروج هست. خب امروز از پاکستان و بعد فلسطین و بعد از فیلیپین میگیم. با ما همراه باشین. حلیم در پاکستان. این غذا طرفداران بسیار زیادی دارد و برای افطار بسیار رایج می باشد. انواع مختلف از ادویه ها در آن مورد استفاده قرار می گیرد. البته غذای پاکستانی و هندی بسیار تند است. همچنین داخل همین غذا عدس و گوشت قرمز هم استفاده می شود. نواحی مختلف پاکستان حلیم را با طعم های متفاوت و مواد مختلف از جمله گندم، جو، عدس و گوشت میپزند. عدسی در فلسطین. این غذا به سوپ عدس هم معروف است که در ماه رمضان به شدت طرفدار دارد و چندین بار در این ماه آن را درست میکنند که شبیه به حلیم پاکستانی است، اما به خوشمزگی او نیست. البته ساده تر و سالم تر است. بعضی از افراد در این سوپ از انواع دیگر حبوبات هم استفاده میکنند که سرشار از پروتئین و ویتامین سی میباشد و در کنار آن کالری زیادی هم وارد بدنشان میشه. البته اصلاح میکنم، از پروتئین و ویتامین سی استفاده میکنم و در کنارش سعی میکنن که کالری زیادی به بدنشان وارد نشه. اما آرز کالودو در فیلیپین. پوره مرغ طعمدار البته با زنجبیل و برنج جزء غذاهای پروتئینی فیلیپین است که در آن تکه های مرغ را همراه با برنج داخل مقدار آب با کمی زنجبیل می جوشانند و آن را استفاده می کنند و بیشتر ترجیح می دهند آن را در وعده افطار میل کنند. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم از این رسم و رسومات ماه مبارک رمضان و خصوص طبخ غذاهایش با شما صحبت خواهیم کرد.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بینا دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان. من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خند ماتم،
دوستان با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خداوند یار و مددگارتان.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم در این ماه مبارک رمضان. در ادامه بحث‌های جلسه قبل که در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه یا گرده ها بودیم، در رابطه با امراض مختلف کلیه ها یا گرده ها صحبت شد و همینطور شرایط این مریض ها در رابطه با ماه رمضان و در شرایط روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اگر یادتان باشد در جلسه قبل به نقش کلیه ها و ای که اهمیت ای عمل کرد چقدر برای سلامتی و حیات ما ضرورت داره، در مورد بیمارانی که سنگ کلیه دارن، سنگ گرده دارن باز با تفصیل صحبت شد که اینا چه شرایطی دارن و برای روزه گرفتن چی چیزایی را باید مراعات بکنن. همینطور در رابطه با کسانی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن، در این قسمت هم صحبتهای خوب شد که امید است مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس های ما را یادداشت بکنین. اول امی آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تلفن های ما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک های شماست. سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
دکتر صاحب امینی، مجدداً تشکر از لطف شما که اجازه دادین بازم در خدمتتان باشیم. دیروز در مورد مشکل و مریضی سنگ کلیه یا گرده ها صحبت شد، اما خب سوالات متعدد و جزئی هم در رابطه با اینمی مشکل وجود داره که لازم است شنوندگان عزیز ما به خصوص افرادی که اینمی مشکل سنگ گرده یا کلیه را دارن در این قسمت معلومات داشته باشن. مثلا آیا کسی که دکتر صاحب سنگ کلیه و گرده داشته و فعلا به خاطر همی سنگ کلیه عمل کرد و فعالیت یکی از کلیه ها و گردهاش بسیار کم شده، یعنی یک گردش آسیب دیده و عمل کرده کلیه مثلا به 20% رسیده، یا کسی که یک سنگ 2.5 میلیمتری داره داخل کلیه خود، اینمی افراد با توجه به امی تفاوت مشکلات و امراضشان اینا میتونن روزه بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم در مورد سوال دوم، اول عرض کنم که یه سنگ 2.5 میلیمتری یعنی سنگی که به اندازه یک عدس کوچیک است، ممکنه در جای از کلیه جا خوش کرده باشه و البته گاهی وقتا سونوگرافی تصاویری ممکنه نشون بده که واقعا اونجا سنگی وجود نداره و فقط مثلا چربی های اطراف رگ هستن و امثال اینها. لذا اگر همون توصیه های کلی رو که مثلا با مایعات شروع کنن افطارشون رو و از مصرف مواد سنگساز یه مقدار پرهیز نسبی داشته باشن و در طول شب مایعات مصرف کنن و سبزیجات و میوه هم به اندازه کافی، به نظر میاد که معنی برای نباشه.
بله،
من توجه میدم الان یک کلیه داره و کلیه طرف مقابلش کمکاره، باید مراقبت کافی از کلیه که باقی مونده باید داشته باشه. این سوال پیش میاد که آیا ایشون در این کلیه که براشون با عمل کرده بهتر باقی مونده آیا سنگی میسازه یا نه، چون گاهی وقتا کلیه طرف مقابل یه تنگی توی حالب داشته و ادرار رسوب داشته اونجا و سنگ، ممکن این کلیه طرف مقابل هیچ وقت سنگ نداشته، تنگی حالب هم نداشته، خب این فرد منعی برای روزداریش نیست. ولی اگر که سنگ هایی هم این کلیه داره، ایشون باید احتیاط کنن، آزمایشات رو انجام بدن ببینیم علت سنگ سازی چی است. این خیلی مهمه، اگر کسی سنگ سازی های متعدد داره باید آزمایشاتی انجام بده، یعنی ادرار 24 ساعته. ادرار 24 ساعته اون مواد سنگساز و مواد مهار کننده سنگساز رو بررسی میکنه و به ما میگه در بیشتر مریضا.
بله،
که آیا علت سنگسازی ایشون این هست، ما میتونیم درمان برای اونها بذاریم، به این ترتیب میتونیم از سنگسازیشون جلوگیری بکنیم. لذا ما توصیه میکنیم به این که این نکات رو توجه داشته باشن و کار رو دنبال کنن. تا الان بررسی نشده برای علت سنگسازی، حتما این کار رو بکن.
کسی که دکتر صاحب عفونت های کلیه و گرده داره و تحت معالجه و درمان و دوا و داروست، این کس میتونه روزه بگیره؟ آیا لازم است که دوره معالجی خود کامل بکنه و میتونه در این دوره روزه بگیره؟
بله، اگر در حال درمان هستن خب طبیعتا باید آنتیبیوتیک رو به میزان مناسب و با طول درمان کافی که همکاران پزشک تجویز کردن مصرف شه که عفونت کنترل شه. بعد از اون طبیعتاً چون شرایط بسیار متفاوت هست که عامل اون عفونت چی بوده، ولی گاهی وقتا میان عفونت فقط عفونت مثانه خب اهمیت کمتری داره، بعد باید با پزشکشون صحبت کنن که با توجه به شرایط ایشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. ولی خب طبیعتاً روزداری تأثیری بر که مثلا عفونت کلیه زیاد بشه یا مثانه نداره.
بله،
ولی خب آنتیبیوتیکا در زمان خودشون باید مصرف بشه.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها سنگای بسیار خرد و کوچک و متعدد، یعنی سنگریزه های زیاد در کلیه خود دارن. مواردی هم این افراد در سونوگرافی ها و بررسی هایی که انجام میشه کیست یا سیست های متعدد و چندتایی هم در کلیه خود دارن. تکلیف اینمی آدم ها چیست در ماه روزه؟
شاید کلیه های پولیکیستیک باشن، یک بیماری محسوب میشه و معمولا رسوبی در کنار این کیست ها هست. خیلی از اوقات این منجر به سنگ قابل ملاحظه و یا دفع سنگ نمیشه.
بله،
ولی به هر حال اگر آزمایش نشون میده که برای کار کلیه شون خوب هست و اینکه به اصطلاح واقعا سنگ های قابل ملازین سنگ بیشتر به حالت رسوب هست، اینکه چند ساعت آب نخورن به احتمال زیاد تأثیر روی اون نخواهد داشت، چون پروسه سنگ سازی یه پروسه بسیار آهسته و طولانی مدت هست. معمولا ماها طول میکشه که مثلا یه هسته سازی بشه و یا اون پروسه ادامه پیدا کنه یا سنگ ریز تشکیل بشه. به نظر میاد اگر که بتونن با اون توصیه ها روزداری داشته باشن، ولی اگه خودشون نگران هست و هر کدوم از بیماران عزیز که نگران هستن خب میتونن اون رو بندازن آخرای پالای زمستون که هم روز خیلی کوتاه هست و خیلی خنک هست.
دکتر صاحب، بعضی میگن که ما اگر هر دو سه ساعتی در طول شبانه روز آب نخوریم آتش و تشنگی پیدا میکنیم، اینا مریضی چان چیست و چی کار باید بکنن؟
اگر واقعا احساس آتش پیدا میکنن بعد از اینکه دو ساعت آب نمیخورن، باید دنبال یک بیماری باشیم. یکی از شایع‌ترین بیماری ها برای ایجاد آتش قند خون کنترل نشده است، دیابت کنترل نشده. و من همینجا عرض کنم که دیابت یکی از واقعا سخت‌ترین بیماری هایی است که ما میتونیم ببینیم، علارغم اسمش دیابت قندی هست. خب اگه کسی قند خونش از کنترل خارج شه، قند وارد ادرار میشه، دیگه کلیه نمیتونه کاملا قند رو بازجذب کنه و به دنبال خودش آب میکشه. درنچه آب زیادی از بدن دفع میشه و مریض احساس آتش میکنه، با آب باید اون رو جایگزین.
بله.
اما در موارد نادر ما دیابت بیمزه رو داریم که دیابت انسیپیتوس بهش میگیم و اون به علت این هست که هورمونی که از هیپوفیز، هورمون ضد ادراری، باید ترششه و روی کلیه ها اثر کنه، آب و بازجذب کنه، ممکنه اون نقص در ترشح داشته باشه، یا اینکه خود سیستم بازجذب آب در کلیه نقص داره، یعنی نتونه اون هورمون رو بگیره و در واقع عملکرد داشته باشه.
بله.
باید بررسیشن که ببینیم کدوم یکی از این بیماری ها هست. البته ممکنه کسی هم به علت آب خوردن های زیاد کلیش دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره، چون کسی که آب خیلی زیاد میخوره، مثلا چای زیاد میخوره، کلیه با اصطلاح علمیش اسمولالیتش کاهش، دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره. به این ترتیب ایشون حتما باید بررسیشن. من از این فرصت استفاده کنم. حتما شنوندگان ممکن این سوال در ذهن باشه، اصلا ما آب خوردن زیاد برامون مفید هست یا نه؟ این مطالعه شده در کشورهای غربی و یک متاآنالیز انجام شده، یک متاآنالیز که 2-3 سال پیش منتشر شد و در مدسکیپ هم انتشار پیدا کرد. اونجا نشون داد که مصرف آب بیش از معمول سودی برای سلامت نداره.
بله.
و البته اونها چون تقریبا همشون آب رو از به اصطلاح بطری‌های آب استفاده میکنن، به این ترتیب اظهار نگرانی کرده بودن در آخر. حالا ممکن ما با یه مشکل زیست محیطی مواجه بشیم. تنها موردی رو که اشاره کرده بودن، آب رو بیش از معمول مصرف کنیم، ممکنه برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید باشه. البته همینجا عرض کنم که چای کمرنگ هم معادل آب محسوب میشه و کسانی که نمیتونن خیلی و نمیتونن آب مصرف کنن، چای کمرنگ رو اگر مصرف کنن اون هم تقریبا معادل آب محسوب میشه و به نظر میاد که میتونی جایگزین خوبی برای آب باشه.
خب عزیزان شنونده، تا اینجا امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز ادامه بحث با ما همراه باشین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن، تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه. چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تأمین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشن. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست و غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف شه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد، دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرن و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات است. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیشجوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حبوباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید، یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه‌ای حبوبات مخصوص خودش رو داره.